ملی وجود نداشته و شما وقتی شماره ملی دارن میدید ما نمیتونیم کنترل کنیم، پس باید اصل مدرک یا تصویر مدرک رو دانشگاه مربوطه ببینه و ببینه که این مدرک خودش صادر کرده یا خیر. برخی از دانشگاه اینطوری است، پس ما به ناچار مدرک تحصیلی رو دریافت میکنیم، تصویرش رو. اگر وزارت علوم و مجموعه هایی که پاسخگو هستن به صورت نرم افزاری بتوان از پایگاه خودشون پاسخشون رو به لحظه ما برگردونن که ما در سامانه میذاریم و تایید میکنیم، در غیر این صورت تصویر مدرک برای دانشگاه مربوط ارسال خواهد شد از طریق هم مجموعه لیرت و پاسخ تایید یا عدم تایید برای ما برخواهد گشت. در مورد نظام وظیفه خب شرط میخوره بهتره، ولی چیزی که از اون هم در واقع برخی از موارد هستش که در پایگاه بسیار دقیق وجود نداره و پذیرش استعفای از زنی که شامل ماده 29 بودن، یعنی چون مسئولین بودن که بایستی استعفا میدادن، هم طبیعتا ما پایگاه متمرکزی نداشتیم ولی از مجموعه هاشون یا سازمان امور استخدامی استعلام میکنیم پاسخ رو. پس حد اکثر ما 3 مدرک رو دریافت میکنیم. باز تو اونها هم سعی کردیم که در واقع مواردی که نیاز نیست مدرک رو دریافت نکنیم، مثلا در مورد پایان خدمت از این که زیر 50 سال هستن فقط این مدرک رو باید بارگذاری کنن و از این که آقایونی که بالای 50 سال هستن دیگه این مدرک هم نیاز نیست، یا از این که مشمول ماده 29 نمیشه اونم نیاز نیست. پس ما حداقل 1 مدرک، مدرک تحصیلی، حد اکثر 3 مدرک رو دریافت میکنیم و کل عملیات استعلام و کسی 6-5 برای اطلاعاتی که وارد شده، صحت اطلاعاتی که وارد شده هست رو به صورت الکترونیکی انجام میدیم و نیازی به مراجعه نداره. مثلا ما عدم سوء پیشینه رو اصلا دریافت نمیکنیم از فرد، این رو ما به صورت الکترونیکی ارسال میکنیم و پاسخش رو دریافت میکنیم و ثبت میکنیم. به هر حال تمامیت سعی تلاشمون این بوده که هم به راحتی از من بتونن پیش ثبت نامشون رو انجام بدن و هم در واقع شرایطی فراهم بیاد که سایت پایدار باشه و اون درگاهی که پیش بینی شده به راحتی بتونن ثبت نام خودشون رو انجام بدن، که به هم دلو در این 2 روز به این گونه بوده و احتمالا شما هم مشکلی در این خصوص به شما گزارش نشده.
بله، من سوالی میخوام بپرسم آقای دکتر شجاعان، ممکن هست که این موضوع حالا با این تجربه که الان تو این برهه به دست آوردیم بتونیم این موضوع رو تسری بدیم به بخش های دیگه و رفتار های دیگه، از جمله ثبت نامی که در مهر ماه خواهیم داشت؟
نهایت سعیمون میکنیم که این کار رو انجام بدیم. البته در قانون برای ثبت نام اصلی پیش بینی شده است که هم به صورت راه دور باشه هم میتونه به صورت حضوری باشه، ولی واقعا ما اگر شرایط رو به گونه ای فراهم کنیم که انشالله این کار رو خواهیم کرد که نیاز به مراجعه حضوری نباشه، فکر میکنم که خود عزیزان متقاضیان هم ترجیح بدن به جای مراجعه حضوری به صورت غیر حضوری ثبت نام خودشون رو انجام.
این از این باب هست که فردا یا حالا فردای این موضوع در ثبت نام اصلی و ثبت نام قطعی، اون وقت باز هم استعلام ها بر سر جاش هست، به اضافه اینکه استعلام های جدیدی هم اضافه میشه، مراجع دیگری هم هستن که حتما باید مخاطب این استعلام قرار بگیرن. آیا باز مثل گذشته باید بریم سراغ اون وضعیت کاغذ و روند اداری که تو حوزه کاغذ هست، یا اینکه میشود از این تجربه استفاده کرد اونجا هم همه استعلام های حالا اگر اشتباه نکنم 4 گانه هستش از مراجع، اون استعلام های 4 گانه رو هم به صورت الکترونیکی مجازی گرفت و خیلی افراد، نه افراد درگیر بشن نه اینکه لزومی داره خیلی در جریان قرار بگیرن، نهایتا نتیجه هست و پاسخ هست؟
قطعا به همین گونه خواهد بود. ما برای البته مستظر هستید این نوع استعلام که الان ما داریم انجام میده با اون استعلام متفاوته.
بله
بله، این استعلام در واقع استعلام
صحت مدارک
هست. صحت مدارک هستش، ولی در اون زمان ما در واقع برای احراز صلاحیت این کار رو انجام میدیم، ولی منتظر باشید کاملا به صورت الکترونیکی است و اون دیگه در فضای اینترنت هم نیست، در یک فضای خاص امن جداگانه است. شما اطلاعات داوطلب رو داریم، ثبت نامش هم که نهایی شد پرونده به صورت الکترونیکی و از یک فضای امن ارسال میشه برای مجموعه پاسخگو در این حوزه و عزیزانم بعد از اینکه بررسی میکنن نتایجش رو به ما اعلام میکنن که یه تجربه بتونن تصمیم بگیرن در سطح وضعیت صلاحیت در واقع داوطلبان.
پس
ما هم اونجا مدرکی رو انشالله دریافت نخواهیم کرد، مگر مواردی باشد که باز عرض میکنم اطلاعاتم در پایگاهی کامل نباشه. من به طور خلاصه اگه بخوام خدمت عرض کنم، هر جا یک پایگاه کامل و پاسخگو نسبت به اطلاعاتی که از داوطلب میخواییم وجود داشته باشه در کشور، حتما ما مدرک به دریافت.
متشکرم آقای دکتر شجاعان، ممنونم که همراه ما بودید. خدا قوت میگیم شما دخل. روز خوبی ان شاءالله در پیش داشته باشید. آرزوی توفیق.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
صبح شما بخیر باشه. درباره انتخابات، درباره موضوعات ثبت نامی از جناب دکتر شجاعان شنیدیم. بریم سراغ مباحث پزشکیمون، بریم سراغ موضوعی که چند وقتی هست اذهان رو درگیر کرده، اون هم موضوع سقط جنین هست، و ببینیم با چه شرایطی قرار هست که مجوز صادر بشه. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر فرشاد اکبری، قاضی محترم ویژه کمیسیون سقط جنین استان تهران. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
صبح شما بخیر باشه. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خیلی متشکرم. سلامت باشید. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، درباره سقط جنین اذهان عمومی نسبت بهش هم واکنش داشت هم حساس بود. این که ما تو چه شرایطی میتونیم این کار رو انجام بدیم، یک زمانی تحت عنوان و ذیل عنوان غربالگری یک سری مجوزها صادر میشد، الان با قوانین جدید جمعیتیمون به هر حال این موضوع بیشتر مد نظر هست. حالا هم مسائل حقوقی هست، هم مسائل شرعی هست، مسائل قضایی هست، به اضافه سیاست‌های کلان جمعیتی ما هست. بفهمید که چطور به لحاظ قانونی این موضوع نگریسته شده، چطور بهش نگاه شده و رسیدیم به موضوعات اجرایی.
بله، خب تا قبل از سال 1400 و تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، این امر توسط پزشکی قانونی صورت می‌گرفت. اما بعد از تصویب قانونی که عرض کردم خدمتون، یک کمیسیون ویژه‌ای در هر استان تشکیل شد که در اون کمیسیون یک پزشک متخصص، یک پزشک متخصص قانونی و یک قاضی به انتخاب ریاست محترم دادگستری کل استان تهران یا هر استان دیگری در اون کمیسیون بود و نظر آخر رو بعد از بررسی‌های پزشکی قاضی خواهد داد که آیا این جنین شرایط سقط رو داره یا خیر. بنابراین ما در قبل و همکنون این موضوع رو به صورت ضابط من داریم که کسانی که شرایط سقط رو داشته باشن، شرایط اولیه به کمیسیون سقط هر استان معرفی میشن و در اونجا دستور مقتضی و تصمیم مقتضی اخذ خواهد شد.
آقای دکتر، الان شاید خیلی ها این سوال براشون پیش بیاد، یا خیلی ها هم نه، ادعی براشون این سوال پیش بیاد که وقتی که ما در قانون قبلیمون به این موضوع میخواستیم مراجعه کنیم، با روند دیوان سالاری بسیار کوتاهی مواجه بودیم. الان این ممکنه که یک روند زیان آوری باشه در موارد حادی که اساس مبنای صحبت ما زمانی هست که سقط مجاز شمرده شده. ما در موارد غیر قانونیش حالا بعدا صحبت میکنیم، الان صحبت ما بر موارد مجاز هست. ممکن هست این روند دیوان سالاری که وجود داره ممکن هست آسیب رسان باشه به مادر، به فرزند. این چطور دیده شده، این سیر رفت و برگشت منتهی به گرفتن مجوز؟
بله، خب مستحضر بالاخره کسی که تحت نظر یک پزشک هست، وقتی که پزشکش تشخیص میده که این امر باید صورت بگیره، در پزشکی قانونی حد اکثر ظرف یک هفته این کمیسیون تشکیل میشه و به قید فوریت تصمیم مقتضی صادر میشه. و خب با توجه به سن جنین اگر نزدیک به دمیده شدن روح باشه، این کمیسیون به صورت فوریت بیشتری تشکیل میشه و حتی گاهی به صورت ویدیو کنفرانس و تلفنی این جلسه تشکیل میشه، مدارک بررسی میشه و به سرعت این تصمیم اخذ خواهد شد. به خاطر همین فکر میکنم که در این موضوع خیلی نگرانی وجود نداره. اما چیزی که ممکنه این تأخیر رو ایجاد کنه همون اقدام خود افراد هست که در چکاپ کردن و یا سونوگرافی و مراحلی که تحت پزشک میرن این تأخیر صورت نگیره. اما در صورتی که در اونجا کار به درستی صورت بگیره، مراجعات منظم باشه، از این جهت هم در حساسیتی که قانونگذار داشته و هم موضوع دمیده شدن روح خیلی مؤثر هست، در کمیسیون به صورت ویژه و خارج از نوبت این تصمیمات انجام خواهد شد.
ما هم توی حقوق مدنیم، قانون مدنیمون، هم توی قوانین مجازات اسلامیمون، قوانین کیفریمون به صورت وسیع و مفصلی به این موضوع پرداخته شده، نگاه شده، بررسی شده. میدونیم که توی این حوزه نگاه هایی که از طرف مراجع قانونی ما وجود داشته، یک طرف آنچه که بهش به عنوان عرف تلقی میشه مسئله دیگه، و بعد هم بحث های حالا مشورتی دکترین و اینها هستش. چقدر توی قوانین جدید نکته آخر، منبع آخر ما مؤثر بوده، این که ممکنه چقدر این اساتید دانشگاهی، قضات محترم صاحب پایه و صاحب تجربه‌ای که وجود دارن مثل حضرت عالی، نظراتشون ممکنه در بهبود فرایند یا بهبود روند مؤثر باشه، ای بسا منجر به تغییر قانون بشه. شما آینده رو چطور می‌بینید تو این سوالی که عرض کردم؟
ببینید، موضوعی که خیلی مهمه در بحث سقط جنین فقط موضوع افزایش جمعیت مطرح نیست. یعنی اینجوری نیست که افرادی تصور کنن که قانونگذار فقط دغدغه افزایش جمعیت داشته و سقط جنین رو محدود کرده. اولا در تمام دنیا، حتی در کشورهای مثل آمریکا هم موضوع سقط جنین موضوع مهم و دارای اهمیتی است و باز هم نظرات و اختلافات متفاوتی وجود داره. و موضوع حفظ جان هست، یعنی بالاخره در این مقوله قرار بر این هست که یک جان گرفته شود و بنابراین حساسیت همه حاکمیت ها طبیعی و منطقی است. به خاطر همین ما این تصور رو نباید داشته باشیم که این موضوع صرفا به خاطر جوانی جمعیت است. البته قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کلیات و اصلش برای حمایت از خانواده افزایش جمعیت است که اون سر جای خودش و بسیاری از تسهیلاتی هم که لحاظ شده، تکالیفی هم برای همه ادارات لحاظ شده اون جای خود. اما در ماده 56 بیشتر بحث شرعی اون، بحث قانونی اون و بحث حیات جنین هست که برای قانونگذار هر کشوری اهمیت داره و این قانونگذاری به خاطر همین بوده. منتها خب همیشه هر قانونی در فروعش ممکنه امکان بحث داشته باشه و نظرات مختلف باشه و ما نمیتونیم بگیم هیچ قانونی بدون نقص هست و حتما مثل همه قوانین دیگه ممکنه در آینده الزاماتی دیگه بهش اضافه بشه یا نیازهایی باشه که در این قانون دیده شود. مثلا ما در موضوع اتباع بیگانه خب و نحوه صدور دستور سقط جنین، بالاخره تولیست هایی که داریم، تولیست های درمانی که در اینجا مقوله باروری رو انجام میدن، یک سری نواقصی داریم که حالا سعی شده که در دستور عمل هایی که تنظیم میشه این موارد رفع بشه، ولی فکر میکنم در آینده قانون ظرفیت این رو داره که چنین مواردی هم پیش بینی بشه.
توی قانون نوشته شده که، یعنی توی این موضوعی که الان مطرح شده، این هستش که نباید بارداری بالاتر از 19 هفتگی باشه.
بله.
این به معنای آیا این مجوز عام هستش یا اینکه نه، ذیل همون مجوزهای تخصصی که باید گرفته بشه این آمده، یعنی مکمل اون هستش یا نه این بار جداگانه داره؟
در ماده 56 ما تقریبا 3 داریم. یک بله. زمانی که خطر جانی برای مادر و جنین هر دو هست، یعنی هر دو فوت میکنن در صورت عدم سقط جنین، در اونجا خب مقوله دمیده شدن روح هم بحث نشده، منطقی هم از شاید در اونجا دیگه جان دو نفر در میان هست و وقتی که جنین هم نتونیم حفظ کنیم، بنابراین جان مادر رو حفظ کنیم خب اولویت داره. یک شق دیگر داریم که فقط خطر جانی برای مادر داره، در اونجا حتما باید قبل از 4 ماهگی باشه. و شق سومی هم داریم که خطر یعنی حرج برای مادر هست، و حرج نگهداری برای مادر هست و جنین ناهنجاری های قطعی غیر قابل درمان داره. در این شق هم باید قبل از 4 ماهگی باشه که بشود دستور سقط رو داد. در 2 شق آخر که خدمتون عرض کردم حتما باید قبل از دمیده شدن روح باشه. البته به جز موارد سقط گاهی اوقات ممکنه موارد اورژانسی پیش بیاد و تحت عنوان خاتمه بارداری در اصطلاحات پزشکی وجود داره که در اونجا در بیمارستان ها هم این اقدام میتونه صورت بگیره. حالا ایو حال قانون پیشبینی کرده و ما توصیه‌مون این هست که مردم عزیز از مراجعه به مراکز غیر مجاز خودداری کنن، چون این موضوع جرم هست و اگر پزشک یا مامایی اقدام کنه هم میتونه حبس داشته باشه، جزای نقدی، ابطال پروانه پزشکی، و هم برای فردی که این سقط رو انجام داده همینطوری هست. به نظر من حتما مردم باید از راه قانونی اقدام کنن، مخصوصا این که در مراکز غیر مجاز به گونه این عمل رو انجام میدن که آسیب جدی به مادر میرسه، امکان بارداری های آینده رو غیر ممکن میکنه، ولی از لحاظ قانونی و در بیمارستان هایی که به صورت خاص به این موضوع عمل میکنن این عواقب رو نخواهد داشت.
سوال آخر من میخواست قرار بود بر مبنای همین باشه که شما فرمودید، پاسخش رو فرمودید، مراکز غیر مجاز، ولی الان به شکل دیگه میخوام پرسش آخر رو با شما در میان بگذاریم. این که مراکز غیر قانونی، کسانی که هنوز با هر حال عنوانش رو بذاریم جسارت، مشغول انجام این کار هستن، وجود دارن، اگر بنده اشتباه نکنم، اگر احتیاج اصلاح هست بفرمایید، فکر کنم نتونیم بگیم به صورت مطلق وجود نداره. این مراکز چطور احصا میشن؟ آیا ما رصدی داریم؟ آیا آماری داریم؟ متکی به چه هستیم برای اینکه بتونیم مراکز غیر قانونی رو پیدا کنیم؟ و آیا همتی هست، آیا عزمی هست برای اینکه مراکز غیر قانونی شناسایی بشن، تعطیل بشن، جمع بشن، یا اینکه نه مراکز غیر قانونی حالا بنا به آنچه که دارن فعالیت میکنن، به محض اینکه رویت بشن، گزارش بشه، مشاهده بشن، ما هم میریم پلمب میکنیم افراد رو، هم اون افراد که ابطال پروانه داریم، افراد عادی هم که با موضوع احتمالا قتل نفس مواجه هستن، گرفتن جان مواجه هستن و مجازاتشون رو خواهند کشید.
ببینید در همین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانونگذار برای این موضوع حساس بوده و برای ضابطین، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت تکالیف سنگینی رو مطرح کرده که باید فضای مجازی رو پایش کنن، فضای حقیقی رو پایش کنن و چنین مواردی رو به دادستانهای محل وقوع این جرائم گزارش کنن و جرائم سنگینی از درجه مجازات ها پیش بینی شده که با این جرائم برخورد بشه. منتها خب من آمار دقیق رو الان ندارم خدمتون عرض کنم، از مراجع زیرفتش سوال بفرمایید، اما این واقعیت که سخت جنایی در همه دنیا وجود داره هستش و ما امیدواریم که با این قانون، با تسهیل صدور مجوز سخت های قانونی، شاهد کاهش این موضوع باشیم و آگاهی هایی که مردم از طریق رسانه های ملی و جرایت هم میگیرن میتونه بسیار در این موضوع موثر باشه.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر اکبری، ممنونم که همراه ما بودید، استفاده کردیم، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم به شما.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
روز باشید، خدا نگهدار از شما و همکارانتون. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. آنچه که شنیدید صحبت‌های صبح و گفتگو بود با جناب آقای دکتر فرشاد اکبری، قاضی محترم ویژه کمیسیون سقط جنین استان تهران. ما سقط جنین رو در چند منظر میتونیم راجبش صحبت کنیم یا ببینیمش. بحث جمعیت، بحث جوانی جمعیت و البته مسائل حقوقی و قضایی تو این حوزه مؤثر هست. شق دیگر، منظر دیگر، منظر پزشکی هست. این که قانونگذار به چه شکل نگاه میکنه حتما منبعث از الزامات فرهنگی اجتماعی و قانونی هر کشور هست. یک کشوری راجب موضوع میتونه متفاوت نگاه کنه. گو این که در باب سقط جنین کشورهای مختلف دنیا از جمله حتی کشوری مثل ایالات متحده، فرانسه، انگلستان به این موضوع اصلا به دیده اغماز نگاه نمی کنن. اگر آنجا هم وجود داره باز هم مسائل غیر قانونی هست، به صورت غیر قانونی دنبال میشه. آنچه که مطرح شد از باب الزامات هست، اما اینکه نگاه پزشکی به این حوزه چه هست میخوایم در میون بگذاریم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر محمد هادی صادقی، نایب رئیس محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور. آقای دکتر صادقی سلام.
سلام علیکم.
صبح شما بخیر باشه. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما دقایق پیش در باب قوانین جدید سقط جنین با جناب آقای دکتر اکبری، قاضی ویژه کمیسیون سقط جنین استان تهران صحبت می‌کردیم. اول می‌خوایم واکنش و موضع نظام پزشکی رو درباره سازمان نظام پزشکی کشور رو درباره قانون سقط جنین جویا بشیم. چقدر با موازین پزشکی منطبق و هر حال مطابق هست؟
با سلام مجدد خدمت حضرت عالی، دستاندرکان پخش و شنوندگان فهیم. در رابطه با قضیه سخت درمانی، خب فلسفه پزشکی حفظ حیات هست، یعنی اصلا پزشکی برای ممنوع تشکیل شده که به حیات ارزش قائل میشه. از اون طرف هم ما میدونیم که خود حیات یک پدیده بسیار نادر به نسبت به کل کائنات بخوای در نظر بگیریم. بنابراین هر گونه حیاتی برای ما ارزشمنده و سعی میکنیم که بخصوص حیات هوشمند و که اونم در بالاترین سطح در سطح انسان هست خدمات ارائه بدیم، حفظش کنیم. و خدمت شما که عرض کنم اینو تضمین میکنیم که تا حد امکان این حیات ادامه پیدا کنه. اما در قضیه سقط درمانی، خب نظام پزشکی و جامعه پزشکی هم تابع قانونه. ما در سال 84 اون قانون قبلی رو که داشتیم، خب اصلا سقط درمانی بر مبنای تایید نظر سه تا متخصص و بعد از اون پزشکان هم که تایید میکرد رخ میداد. قانون جدید هم اولا همون هست، یعنی شاید یکم بشه بتونیم بگیم ساده تر شده، یعنی اون نظر پزشک متخصص و پزشک قانون رو با هم دیگه جمع کرده در حضور یک قاضی. به نظر میرسه قاضی رو به این دلیل قانونگذار مد نظر قرار داده که در مواقع تردید حکم سخت جنین رو صادر نکنه. منتها ما مسئله که داریم در رابطه با،
یعنی نظر قاضی مستقل از نظر کمیسیون پزشکی خواهد بود یا اینکه نه؟
نه، اصلا در قانون جدیدی که قانون حمایت از خانواده و جوان جمعیتی که مصوب سال 1400 هست، خب درخواست ها رو به یک کمیته ارجاع میدن که از سه نفر تشکیل شده: یک پزشک متخصص، یک پزشک متخصص پزشک قانونی که در این سازمان مشغول به کار هست، و یک قاضی. تصمیم گیرنده قاضی هست، منتها خب این یک کمیته تعریف شده در این موارد. ما فقط مسئله که داریم در مواردی که اون به قول ما هم تردید وجود داره، در مواقع تردید نظر قاضی برای اینه که حکم صادر نمیشه. ببینید، ما هم قبول داریم که آزمایش هایی که ما انجام میدیم خب یه کاتافایی داره که بعض وقتا به نظر میرسه که درصدی ممکنه اون خطراتی که پیش بینی میشه رو نداشته باشه. این واقعا یه تصمیم گیری سختی هست. منطور مواردی که تایید شده که در اون موارد سقط درمانی انجام میشه، خب در اون موارد ما مشکلی نداریم.
این موارد چه مواردی هست؟ مثلا سابق بردی میشه صحبت کرد بر سر موضوعاتی که میتونست باشه، مثل جنینی که داره شکل میگیره حالا یک سری نقائص داره، این نقائص منجر به آسیب به حیات مادر نمیشه. الان تو قانون اونچه که متبلور هست آسیب به حیات هست دیگه، یا ضرر برای حیات هست دیگه. الان این نقائصی که وجود داره در دوران بارداری باعث مرگ مادر نمیشه، باعث عسر و حرج مادر نمیشه، منتها برای خود آینده فرد، آینده فرزند، اون فرزند نطفه که داره شکل میگیره، فرزندی که داره شکل میگیره، این ممکنه دارای نقایصی باشه، مسائل مختلف ژنتیکی که حضرت عالی بهتر از من اشراف دارید.
بله.
این کجای قانون دیده شده؟ چطور
خب ببین اونم قانون پیش بینی کرده که یعنی اجزای اون سه تا موردی که قانونگذار اجازه داده، بحث وجود قطعی ناهنجاری جنینی غیر قابل درمان.
مثل
ببینید بیمار مختلف هست، مثلا بعضی خود تراسمی ماژور یکی از مواردش
هست، پس فوزش هست الان دیده شده.
بله.
چون نیست نگرانی ها وجود داره که آقا بعضی از موارد دیده نشده و در آینده ممکنه هم برای جامعه مفید نباشه و مضر باشه، هم برای خود فرد زندگی با رنج و تعب خواهد داشت.
قطعا ما اون موادی که حالا یکم جاش بحث داریم صحبت میکنیم تو کمیسیون تخصصی، هم تو نظام پزشکی تشکیل شده، هم تو پزشکی قانونی تشکیل شده، ما بالاترین مراجع علمی قضیه رو وارد قضیه کردیم، یعنی انجمنهای تخصصی نوزادان، ژنتیک، کودکان، اینا همشون ما چندین جلسه باشون داشتیم و سعی کردیم این موارد رو تحت امکان احصا کنیم و حداقل با جلساتی که با پیش قانونی داریم اینو منتقل کنیم. به نظر میرسه که چون رأی صادر توسط قاضی محترم صورت میگیره، خب توجه دقیق قاضی و اطلاعی که قاضی تو این حوزه داشته باشه تأثیر زیادی داره، اگرچه در انتخاب قاضی در این کمیته هم خب دو دستور الاول ذکر شده که قاضی هست، قاضی باید باشه که با این حوزه آشنایی باید داشته باشه. بعد مسئله مهمتر اینه که ما بحث تو علم پزشکی با دستای احتمال برخورد داریم و این بعضی وقتا خب با وجودی که احتمال هست، ما تا مثل تو علم تفاوت علم فیزیک با ریاضی هست، شما به فرض تو یه عدد خاصی تو فیزیک رو میگیم بی‌نهایت، ما تو ریاضی بی‌نهایت تعریف خاصی داره، ما تو پزشکی همینه، یعنی بعضی وقتا یه اعداد در حدی هست که تقریبا مطمئن هست که ناهنجاری رخ میده. اونجا یه موارد هست که به نظر میرسه که نیاز به کارهای تخصصی و مطالعات بیشتری داره و توجه حالا اون کمیته ها به خروجی این کمیسیون های تخصصی که ما تشکیل دادیم و به نظر میرسه ممنوع رو میتونن برای این خروجی قرار بدن که انشاءالله جامعه کمترین آسیب و از این قضایی ببینه با حفظ احترام حیات و خشایگ زندگی یک فرد که حالا به دنیا نمیده باشه ولی روح در اون دمیده شده باشه، اونم قطر احترام خاص خودش داره. چون تو از وقتا مسئله هست که اصلا وقت طرف این اون جنین وقت بیاد بعد از موت کوتاه قطعا فوت میکنه، یعنی فقط یک استوحرج خشایگ سنگین رو بر مادر وارد میکنه که موارد است که مورد بحث نظام پزشکی با خدمت شما که عرض کنم حالا مراجع مربوطه در این مورد هست.
سپاسگزارم، متشکرم از شما آقای دکتر صادقی، ممنونم که همراه ما بودید.
آرزوی
موفقیت داریم، امیدواریم که نهایتا آنچه که دیده میشه به عنوان قانون، هم مسائل پیشگیرانش هم مسائل بازدارندش، منجر به این بشه که ما آیندهمون دسترسی به منافع حد اکثری ملیمون تو حوزه‌های مختلف از جمله جمعیت و جوانی به دست بیاد. سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
دیروز باشید. صبح بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما به خیر باشه. خیلی خوشحالیم که با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم. بریم سراغ جمعیت، این بار از باب فقر و خط فقر، رو ببینیم که چه اوضاع احوالی بر کشیده شدن خط فقر وجود داره، چه متر و معیاری براش هست. جناب آقای دکتر سعیدی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، روی خط ارتباطی هستن. جناب سعیدی سلام.
سلام عزیزان، خدمت شنوندگان خوب برنامه شما.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر سعیدی. جناب سعیدی، درباره موضوع خط فقر، عدد تعیینی خط فقر، اینکه چه تعداد زیر خط فقر هستن، همیشه به شاید به قدمتی که ما به یادمون میاد و به قدمتی که در باره خط فرق صحبت شده بحث زیاد بوده، موافقان و مخالفان زیادی داشته. این که وقتی یک عددی اعلام میشه عده میگن اینقدر درصد، عده میگن آنقدر درصد و با هم اختلاف دارن. الان اعلام میشه که 28 میلیون ایرانی زیر خط فقر هستن. آمار ارقامی که کمیسیون داره، آمار ارقامی که مجلس داره به طور عام مؤید این موضوع هست یا اینکه نه قرار هست این عدد اصلاح بشه یا اینکه تکذیب میکنیم کلا؟
خواهش می‌کنم. خب این آمار رو